در جهت رابعه بود که عبارت از این بود که آیا مقبوض به بیع فاسد ردش واجب است از الله. عرض شد اون چه که عرض شد به حسب قواعد به تفصیلی که بیان کردم فقط در یک مورد واجب است رد، اون وقتی است که نگهداری این در یاد معصیت باشد و ظلم و عدوان باشد، که اینم طبعا دو صورت داشت. یکی این که در اول امر که اخذ می کند اخذش عدوانی باشد که قهرن امساک استمرار علی المعصیت و علی العدوان است و بایستی تخلص پیدا کند. تخلص هم عبارت از این است که انسان رد کند، که به ضروره عقل حکم عقل مستقلی هست بر این که از ظلم و از معصیت تخلص پیدا کند. از ظلم و از معصیت تخلص پیدا کند که لابدیت عقلی است که بایستی تخلص پیدا کند. و همچنین در صورتی که اخذش عدوانی نبود لیکن بعد مالک مطالبه کرد امساک کردن و رد ننمودن جلوگیری کردن است از مالک از رسیدن به حق خودش، اومد در اینجا عدم الرد و الامساک و منع المالک ظلم علیه و ظلم قبیح یستقل العقل و حرمته و حاکن الشرع. پس ملخص این شد که در این مورد که جهت عدم رد متعنون میشه به عنوان عدوان، اینم در این دو صورتی که بیان کردم. در اینجا البته ضرورت عقل هست، ضرورت حکم عقل هست به وجوب رد لأن يتخلص عن الظلم او لا يظلم. يتخلص در اون صورتی که استمرار معصیت بوده، الا يظلم در صورتی که اون مطالبه کند و امساک کند و بر نگردد. و به ما بینا و متضح می شد در مواردی که عقد اذنی عقود اذنیه یا عقود جائزه وکیل است یا مضارب است عامل در مضارب است یا در مورد رهن است که مرتهن ای باید بعد از آنی که راهن ادا کرد دین خود را ادا کرد بعد مطالبه می کند عین مرهونه را که به قبض مرتهن داده است، نمی تواند که نگهداری کند. و ها کذا در عقود جایزه که هبه کرده است و بعد از رجوع در هبه می کند و مطالبه می کند عین موهوبه را، اون نمی تواند که بر نگرداند. بالجمله بما ذکرنا به اینکه در مواردی که مطالبه می کند امساک کردن، جلوگیری کردن از مطالبه او و رد نکردن خودش ظلم است، تعدی است، یحکم العقل به ضروره به حرمته. پس گفتم این مقدار قواعد اقتضا می کند که در صورتی که امساک و عدم رد خودش استمرار علی المعصیه باشد، استمرار علی العدوان باشد، یا خودش ظلم عدوان باشد. و گفتم این معنا در عقود ارنیه و عقود جائزه هم جاری است به لحوی که بیان کردم و فرقم نمی کنه فی ما ذکرنا بین این که مالک و طرف مقابلش که بیده المال فی البلد باشن، هر دو از بلد خارج باشن، یا من اخذ المال مال را منتقل به بلد آخر کرده باشد، بلاغه داره هیچ فرق نمی کنند. این هادا ما یک تقتضیه القاعده و ربما ما بتوان استفاده کرد وجوب رد را مطلقا از آیه مبارکهی که این الله یعمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، یا از حدیث شریفی که موثقه سماعه بود، من کانت عنده امانتون فلیؤدها، یا در بعض اخبار لغت هست اذا عرف صاحبها ردها الیه، یا همچنین بعض اخبار دیگر. میتوان از اینها استفاده کرد در این که در مواردی که امساک کردن ظلم نیست و همچنین منع المالکه عن سلطت على حقه اونم نیست، نه استمرار على المعصیه است و نه خودش عدوان است، امانت شرعیه است دست او. ممکن است که این آیه و روایت بگیم که این امانتی که هست اعم است از ودیعی که امانت مالکیه باشد، یا در مواردی که امانت شرعیه باشد، هر دو را بگیرد، ممکن اینطور گفتن. ولی انصافش اینه که قدر متقن این است که این آیاتی که آیه و روایتی که دلالت می کند به رد امانت، قدر متقر و جایی است که صاحب مال صریحاً او به طبع الحال به مقتضی الحال مطالبه می کند، و الا در جایی که نه لسانن و نه بلسان الله نسان مثلا قال ولا بلسان حال به وجه مل وجود مطالبه نمی کند، بعید است که او را بگیم اطلاق این آیه و روایت اونجا را می گیرد. بالجمله این حرف ما بود در جهت رابعه، اما الجهت هو خامسه. حرمتی امساک منحصر است به دو جانب، نه اونجا تصرف نیست، نه پس نه این است که بگیم مطلقا شیخ میخواد این کارو بکنن که مطلقا آدم لحاظی این بود که برسونم به اون جایی که امساک حرام است. گفتم ولی زنیم شو گفتم دیگه حرمت امساک در جایی که حرمت امساک حرام است اونم منحصر به اون جایی که امساک استمرار علی ظلم باشد یا خودش ظلم باشد. در اینجا گفتم که لابدیت عقلیه است به این که باید به ذر عقل حکم میکنم، به این که باید تخلص انسان از ظلم تخلص کنم. این جمعه بل جمعه آتا بجا کنم. از جهت الخامسه، در هر جایی که رد واجب شد، هر جایی که واجب شد رد، در جایی که از باب علم تعنون بعنوان تخلص از عن المعصیه است، یا به جهت این است که عدم رد یکون ظلمن علایه ها، در هر جایی که رد واجب شد، حالا واجب شد به وجوب عقلی شد یا به ضرورت العقل شد، علایه ها واجب شد رد. آیا معونه رد که رد کردن محتاج به بعضی مال است، معونه میخواد، واجب از تحمل این معونه یا واجب نیست؟ می نماد که اقوال اربعه باشد یا وجوه اربعه بید. یجب تحمل المعونت مطلقا، لا یجب تحملها مطلقا، یفصل بین ان تکون المعونت کثیرتن ام لا، کما اینکه ظاهر عبارت شیخ هست، و یا که یفصل بین این که این معونه از لوازم عادی رد باشد یا نه از لوازم عادی نباشد، که من که از مرحوم آخوند و از مرحوم میرزای استاد رضوان الله علیه ما ظاهر بشد. خود بحث در اینجا مبتدی بر این است که لازرر حکومت دارد یا ندارد، چون بذل معونه، تحمل معونه ضرر است، چون یلزم نقص المال ضرر، لازرر حکومت دارد یا ندارد. احکامی که ما داریم تارتا جوری است که خودش مرتب شده است بر امر ضرری، مثلا تجب الدیه، تجب الزکا، یا اینکه در معرض ضرر است که یجب الجهاد، که خود حکم رفته است روی موضوع ضرری یا چیزی که در معرض ضرر است، که ضرر هم که عبارتون ان نقص فی المال او فی البدن، طارت الحکم چنین است، در جا لا یعقل است که لا ضرر حکومت داشته باشد، چون چی یلزم من حکومت لا ضرر لغویت و هادل جعل هادل حکم، جعل این حکمی که دائما یلزم من امتثال ضرر، لا یعقل است که بگیم لا ضرر حکومت بر این دارد، چون یلزم که جعل این حکم لغو بود باشد. و تارتا حکم رفته است روی موضوعی که غالبا امتثال این حکم ضرری است، چون مستلزمه یک مقدماتی است که لوازم عادی دارد، مقدماتی دارد، فی الغالب این است که این امتثال این حکم حاجت دارد به اینکه بذل معمول نشده باشد. مثلا فرض کنید که غالبا رفتن به حج مثل مصرف میخواد، بذل زاده راحله میخواد، لله علی الناس حج البیت، حج بیت واجب، لکن امتثال این حکم اکثرا به بذل مال باید بشد. یا فرض کنید که اگر چنانچه مسافرت کردن، غالبا مسافرت کردن برای امتثال یک واجبی بذل مؤونه میخواد، که مؤونه سفر میخواد، الی غیر ذلک، که اگر جوری بود که امتثال الحکم فی الاکثر ضرری بود، لا یعقل است که لا ضرر حکومت داشته باشد. چه این که الکل حاکمین لبن تخصیصو ولو قدم لا ضرر بر در مواردی که فی الاکثر یستلزم بدل المعونه، اگر قدم لا ضرر یلزم منه تخصیص الاکثر و هو مستحجب. پس در مواردی که دائما امتثال حکم ضرری باشد یا فی الاکثر ضرری باشد، لا یعقل است که لا ضرر حکومت برون داشته باشد، اما للغویه او للزوم تخصیص الاکثر و همه من المستحجب جدن. و ربما همچنین است در مواردی که متساوی باشد موارد ضرریت امتثال با مواردی که غیر ضرری است متساوی باشد، همچنین باشد. چه این که این تخصیص است بما لا یقل عن النصف، که تخصیص نصف العام اونم مستحجن باید باشه، که نظیر تخصیص اکثر. چه این که گفتم دائما حاکم دائما نسبت به عام محکومی که عام است، دائما این مستلزم تخصیص است لبن. پس چنانچه فی الاکثر ارکرم که این ضرری بود، بلکه به نحو تساوی ضرری بود، لا ضرر حکومت نخواهد داشت الا اینکه چون خیل عام حکمی را که به نحو غرب قاعده کرده است، به نحو عموم بیان کرده است، این نما یصح در جایی که مثلا نادر باشه، کمتر از نصف باشه، در نصف باشه داره مستحجنه، یا حکم را به نحو عموم ضرب قاعده بکنن، در حالی که این قاعده متصاب به نحو تصاوی نصف افرادش خارجه، بعید مستحجنه بلجم من مخصص به تقریبی که به در اصول بیان کردم. یا کبروی، حالا که من کبرا دارم حدا رسیدم کبروی هم بحث میکنیم، با توجه کنید اون ما در همین مورد که گفتم اگر اکثر فی الغالب امتثال این حکم ضرری باشد، گفتم که لا ضرر حکومت نمی کند، در همین جا مرحوم مرزای استاد می فرمودند اگر این در همین حکم که بالاکثر ضرری است، اگر چنانچه در بعض موارد زائد بر مقدار متعارف محتاج بود به بذل مؤونه، می فرموده اینجا دیگه محظوری نداره لا ضرر حکومت کنه، بیاد دیگه لا ضرر اینما لا ضرر گفتیم که حکومت نمی کند به مناسبت این بود که تخصیص اکثر لازم بیاد اگر در بعض موارد نادره این ضرری که عادتاً هست این بیشتر از متعارف باشد که اجحاف لازم بیاد، که اجحاف اون است که زائد بر متعارف دیگه. اگر زائد بر متعارف شد در اینجا ولله ضرر حکومتش را میکند چون محظور دیگر ندارد. انما در این مواردی که ضرری اکثر ضرری بود گفته حکومت نمیکند، لحاظ محظور تخصیص اکثر بود. پس اگر چنانچه در مواردی زائد بر متعارف محتاج به بذل معونه بود، البته اونجا دیگه محظوری ندارد که بگم لا ضرر حکومت دارد. اون وقت می‌فرمودند به این که رد، خود رد به ما هو رد دون، این که مثل دیه و یا زکات و اینجورا که خود ضرری باشه، خودش که ضرر نیست، مستلزم ضرر است، مقدمات ضرریه دارد که بذل معونه. بذل معونه مقدمه رد است، رد و ضرری که نیست، خود ضرر که معنا نداره ضرر باشه. این نمایانه که مستلزمه بذل معونه است مقدمت الله. می فرمودن نوعاً فی الاکثر معاملات، معاملات جنسی است، معاملات پولی نیست که سهل باشه نقد دادنش، نوعاً معاملات جنسی است. اجناسی را که این هم گرفته است لا محال حاجت داره به این که باید به حمال بده دیگه، پول بده میره که بخواد نقل رد کنه به صاحبش، باید به حمال پول بده، نمیدونم یا به عربانه پول بده یا به سیاره پول بده، یا فرض کنید که این حیوانی رو اجاره کند که این رو حمل کنه. علی حال چون نوعاً این امتعیست که انسان اون رو در معامله واقع میشه، بالاکثر معاملات در امتعاست و حمل امتعه و ایصال امتعه و رد این امتعی للمالک حاجت دارد به این که خب انسان حمال بگیره، یا فرض کنید که مرکوبی بگیره، یا مثلا سیاره گیره بگیره ایلا غیر ذالک. علی حال حاجت به نقل حاجت داره که بذل معونه کنه. در اینجا نتوان گفت به این که به این تحول معونه لازم نیست لا ضرر حکومت کنه. بذل معونه حمال پول دادن به حمال نبیدارم یا به سیاره و غلا خود ضرره، لیکن نبی حال لا ضرر حکومت نداره. برای بایستی انسان تحمل کنه چون بر او حکم شده و رد واجب شد، امتثال این واجب محتاج به بذل معونه است و لا ضرر حکومت حاکم بر این نیست. علی هذا لازم است که انسان بذل معونه کند. بله اگر چنانچه تصادفاً حمالی پیدا نیست مگر یه حمالی که 10 برابر بخواد که پول بگیره دیگر برداره، فرض کنید که سیاره نیست مگر سیاره ای که پول زیاد میخواد، در این مواردی که نادرن بذل معونه زائد بر متعارف میخواد، نه اینجا دیگه واجب نیست. پس رد چون فی الغالب معاملات بر امتع است و فی الغالب این حمل المحمل الامتعه و ایصالها و ارجاعها الى صاحبها املام الى مالکیها، عرض کنم که معونه میخواد، نتوان باید گفت که تحمل معونه واجب است. بله مگر اتفاقا اگر شد که این تصادفا در بعض موارد بذل معونه یه قاض خارج از متعارف لازم باشد، نه اینجا لازم را حکومت بکنه لازم است دیگه. پس الرد یجب الرد و یجب تحمل و معونت رد، ایشون چینی میفرم بر مبنای دو سه کلمه عرض میکنم بر مبنایی که مرحوم مرزای استاد داشتن رضوان الله علیه. فرمایش متین است اگر ما این صغرا را قبول کنیم، که این بگیم فی الغالب رد المال الی مالکه، این معونه حاجت دارد. پس دو چیز گفتم، بر تقدیری که مبنای ایشون را در مفاد لا ضرر که بهشون میفرمودن لا ضرر دائما نفی میکنه حکم ضرری ها، و کلمه دوم مبنای این است که فی الغالب ردی کردن ایصال مال الی صاحبه، این محتاج به معونه نباشد، او فرمایششون درست است. اما اگر گفتم که نه چون نیست این رد المال الی صاحبه، نه جوری نیست که کثیرا معونه حاجت داشته باشه، خیلی بیشتر که انسان در معاملات فرض کنید که این چیزهای کوچیکی است که هیچ معونه لازم نداره، فرض چاقوست و قیچیست و پارچست و اینجور چیزهایی که مختصر خیلی چیز خیلی از معامله چیزهایی است که انسان اونا رو خریده است و اینا رو رد کردنش هیچ معونه لازم نداره، همین خود دو چند قدم را میره و اینا میرسونه دیگه، طوری نیست. اگر صغروی کسی اشکال کنه ما نمیتونیم بگیرد رفتن ما ایشون من مصر بودن به این که رد محتاج بموند، ولی الانسان میرست که غالبا اینجوری است که آدم ما حساب کنیم در خارج این امتعی که انسان خریداری میکند غالبا محتاج بین است که به حمال بده به سیاره بده، نه اینجور نیست، غالبا اینجور نیست، خیلی خودم خیلی چاپتو میگیره، سوزن میگیره، لبگرم قلچی میگیره، مثلا یه پای دستمال میگیره، جوراب میگیره، هر چیلی خیلی هست که مختصراتی که خیلی از معاملاتی که مختصرات هست و هیچ محتاج معونه در ردش محتاج معونه پیرهن هست گرفته یا دستمال هست گرفته یا بگم عرض کنم چاپوس گرفته یا جورابی گرفته، اینا ظاهرت اینجور نیست، کلی هست اکثریت ندارد، بر تقدیر که اکثریت داشته باشه بله. صغرا هم جور است که فرموده اند ما کبرا، که صغرا اگر اینجور باشد که اکثریت داشته باشد ما کبرا را بلشون قبول داشته باشیم، بی این که لا ضرر نفی حکم ضرری می کند حق بایشون است. و اما اگر گفتیم به این که لا ضرر نفی موضوع ضرری می کند نفی تشریعی، لا ضرر اخبار نیست به این که در احکامی که جعل کرده ای حکم ضرری جعل نکرده ای، نه چنین چیز را خبر نمیده، بلکه نفی موضوع می کند تشخیعان، اون وقت کل موضوع ضرری حکمه مرتفعه، چون ثبوت موضوع تشخیعان به ثبوت حکمش است و انتفاع موضوع تشریعا به انتفاع حکمش است، چه این که در مقام تشریع مولا در هم وقت که اراده می کند شیعی را که اراده می کند، اون شیع با اراده و یک وجود واحد داره در عالم تشریع، حکم را که انشاء میکنه بر موضوعش حکم با موضوعش در مقام تشریع متحد است. نفی الموضوع تشریعا هو عبارت بعین این است که عین نفی الحکم است، پس اگر چنانچه نفی تشریعی باشد ضرر را، پس کل موضوع ضرری حکم ندارد، شرط تشریعا وجود ندارد، نبود تشریعی موضوع عبارت از این است، عبارت از نبود حکم است. اگر چنین باشد البته در مواردی که موضوع فی حد نفسه ضرری نباشد، هر وقتی که این ضرری شد لا محالا لا ضرر حاکمه، صوم مثلا ضرر ندارد فی حد ذاته، هر وقت ضرری شد مرتفع میشه، وضو مثلا غسل مثلا ضرر موجب ضرر نیست، هر وقت ضرری شد مرتفع میشه و هاکذا. اما اگر چنانچه موضوع ضرری نبود اصلا و انما مقدماتش ضرری بود. به چه دلیل با رفع کنیم؟ به چه دلیل لفی کنیم این مقدمات را؟ اینجا گیر میکند که این پس فرق میکنه. بناهن بر این که چون در طبیق بر مستک مرحوم میرزای استاد خیلی خوب است، یعنی شیخ هم همین مستک رو دارن، این مستک ایشون هم مستک شیخ است. هر حکمی که امتثال او ضرری باشه فرق نمی کند، حکم متعلق باشه به موضوع اگه خودش ضرر خودش مضره، یا اینکه احتیاج داشته باشه امتثال حکم به مقدمات ضرری. قهرن اینه فرق بر مستکی ایشون فرق نمی کند بین اینکه موضوع مضره باشه ضرری باشد یا مقدمات وجودیه او ضرری باشه فرق نمی کند. توی یه سخنه یه امتثال حکم ضرری فالحکم ضرری، اما بناهن بر اینکه لا ضرر نفی میکنم موضوع ضرری را تشریعا نفی میکنم، اون وقت اگر موضوع خود ضرری نبود مقدماتش مقدمات وجودیه او ضرری بود، به چه میزان ما بگیم؟ وقت داریم؟